ساعت 10 صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما در مراسمی رسمی از هیئت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد. جمهوری چک از انجام معامله 61 میلیون دلاری ایران برای خرید تجهیزات حساس مرتبط با غنی‌سازی جلوگیری کرد. و حمله مردان مسلح به هتلی در کابل 5 کشته بر جای گذاشت. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مراسمی رسمی در کاخ سفید از هیئت‌های کشورهای عربی حوزه خلیج فارس استقبال کرد. باراک اوباما خود در محوطه چمن کاخ سفید برای استقبال از رهبران بحرین، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان و کویت حاضر شد. ملک سلمان پادشاه عربستان و 3 تن دیگر از رهبران عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست امروز غایب خواهند بود. پیش از ورود هیئت‌های عربی، آقای اوباما به طور خصوصی با ولیعت و نایب ولیعت عربستان در کاخ سفید ملاقات کرد. قرار است اجلاس مشترک رئیس جمهوری آمریکا و هیئت‌های عالی رتبه از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس پنجشنبه در کمپ دیوید ادامه یابد. پیش از این عادل آل جوبیر وزیر خارجه عربستان گفته بود مباحث اجلاس رهبران کشورهای عربی خلیج فارس و رئیس جمهوری آمریکا روی سیاست‌های تهاجمی ایران در خاورمیانه متمرکز خواهد بود. کارشناسان سازمان ملل و منابع غربی گزارش دادند که جمهوری چک در پی مشکوک شدن به اسناد نادرست یک معامله تجاری از فروش و انتقال یک محموله بزرگ فناوری حساس قابل استفاده برای غنی‌سازی هسته‌ای به ایران جلوگیری کرده است. ایران با عقد قراردادی به ارزش 61 میلیون دلار در دی ماه گذشته به گزارش رویترز تلاش کرد تا کمپرسورهایی را با کاربرد دوگانه در صنایع هسته‌ای و غیر هسته‌ای از یک شرکت آمریکایی مستقر در جمهوری چک خریداری کند. خریدار و نیز شرکت حمل و نقل کالا تلاش داشتند تا انگیزه خرید و مقصد نهایی محموله را پنهان کنند که این امر موجب بررسی دقیق‌تر این معامله از سوی کارشناسان در جمهوری چک شد. رویترز در گزارش این خبر می نویسد که این حادثه می تواند به نگرانی های کشورهای غربی در اعتماد به ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای که در وین در جریان است دامن بزند. نماینده دولت یمن هشدار داده است که اگر ایران اجازه بازرسی از کشتی خود را ندهد، مسئولیت کامل هر گونه حادثه‌ای که با ورود این کشتی‌ها به آب‌های این کشور رخ دهد، بر عهده تهران خواهد بود. این در حالی است که مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز چهارشنبه تأکید کرد که به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی از این کشتی داده نخواهد شد. کشتی ایران شاهد که گفته شده حامل کمک بشردوستانه به یمن است، روز دوشنبه بندر عباس را به مقصد یمن ترک کرد. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا از پرواز چند فروند هواپیمای جنگی و یک بالگرد ناشناس بر فراز این کشتی در روز سه‌شنبه خبر داد. عربستان سعودی و ائتلاف منطقه‌ای ظن آن دارند که جمهوری اسلامی ایران در قالب ارسال کمک‌های بشردوستانه ممکن است به نیروهای شیعه حوثی سلاح نیز برساند. مقام‌های رسمی در افغانستان می‌گویند حمله مردان مسلح به هتل پارک پالاس در کابل به کشته شدن دست کم 5 نفر از جمله یک آمریکایی و 2 هندی منجر شده است. به گزارش رویترز، عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پلیس کابل، اعلام کرده که در این درگیری که 5 ساعت ادامه داشته 5 تن از شهروندان خارجی و افغان زخمی شدند. پلیس توانسته است در جریان درگیری با مهاجمان که در داخل هتل بودند 54 تن را نجات دهد. قرار بوده در محل این هتل کنسرت موسیقی سنتی افغانستان برگزار شود. بنابراین گزارش، مهاجمان پس از منفجر کردن در اصلی و کشتن نگهبانان توانستند وارد هتل شوند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. با این همه مشخصات آن یادآور حمله افراد مسلح طالبان به هتل سرنا در سال گذشته میلادی است. در آن حادثه 9 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. در اینجا نگاهی داریم به آنچه در روزنامه‌های ایران انعکاس یافته در گفتگوی شهرام رفیع‌زاده با میرعلی حسینی.
روزنامه اعتماد امروز در تیتری یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره وضعیت نرخ تسهیلات مربوط به خودرو و نوشته که وام خودرو 15 میلیون تومان بازپرداخت 31 میلیون تومان. عکسی یک این روزنامه به بازدید رهبر جمهوری اسلامی از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران اختصاص داره. یک گزارش هم داره درباره ماجرای گروگانگیری 100 هزار دلاری یک کودک در تهران که این کودک نجات پیدا کرده البته. اما روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک گزارشی داره با تیتر اسم رمز اصولگرایان برای عبور از بحران که مربوط است به برنامه‌های انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی. عکس یکی این روزنامه ترحیص از دیگو مارادونا و این روزنامه اشاره کرده که زمزمه هایی درباره سفر این بازیکن فوتبال سابق تیم ملی آرژانتین به ایران شنیده میشه. پرسیده که آیا مارادونا رو هم به بهشت زهرا خواهند برد یا نه. روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره ناگفته های وکیل سازمان تامین اجتماعی از تخلفات مالی سعید مرتضوی در دوره سرپرستی سازمان تامین اجتماعی. و روزنامه آرمان هم عکسیه که خودش رو به مصطفی معین اختصاص داده و زمزمه هایی درباره بازگشت او به عرصه سیاست رسمی. در تیتر یک هم گفتگویی با حشمت الله فلاحت پیشه منتشر کرده نماینده پیشین مجلس که گفته دلواپسان دغدغه انتخاباتی دارند. اشاره ایشون به مطرح شدن طرح توقف مذاکرات هسته‌ای از سوی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری است.
برخی روزنامه ها از جمله ایران و جوان واکنش مقام های جمهوری اسلامی درباره بازدید آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات نظامی را مورد توجه قرار دادند.
بله، روزنامه ایران نوشته که جمهوری اسلامی یک بار دیگر امکان دسترسی به مراکز نظامی ایران رو به بهانه نظارت بر برنامه‌های هسته‌ای ناممکن اعلام کرده. از قول سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نوشته که آقای آمانو دبیر کل سازمان بین المللی انرژی اتمی به نوشته این روزنامه تفسیر شخصی ارائه کرده از پروتکل الحاقی که پیشترشون تاکید کرده بود باید تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی هم در دسترس بازرسان آژانس باشه. اما سرمقاله روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران به همین موضوع اختصاص داره. آقای یدالله جوانی از فرماندهان سپاه و از چهره هایی که بیشتر در سیاست گذاری های سپاه نقش داره در این سرمقاله با تیتر امنیت ملی و کمینگاه نظارت های غیر متعارف تاکید کرده که شواهد بسیاری وجود داره که بر اساس این شواهد به گفته ایشون میشه گفت که آمریکایی ها به همراه متحدین اروپایی خود در تلاشن تا از طریق یک توافق هسته‌ای به تأسیسات نظامی جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشن که ایشون گفته که در عمل نباید در چارچوب هیچ توافقی چنین اجازه‌ای به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داده بشه.
روزنامه همشهری گزارشی داره درباره درد مضاعف همراه بیمار در مراکز درمانی. چه نکاتی در این گزارش مورد توجه قرار گرفته؟
روزنامه همشهری در این گزارش که یک گزارش میدانی است و خبرنگار این روزنامه با سرکشی به چند بیمارستان در تهران اون رو نوشته اشاره کرده که به رغم اینکه نسبت وضعیت همراهان بیمار در بیمارستان‌های بزرگ تهران، بیمارستان‌های دولتی نسبت به سال‌های پیش که چادر می‌زدند در کنار بیمارستان بهتر شده، اما به نوشته این روزنامه به ازای پولی که از همراهان بیمار دریافت می‌کنند بیمارستان‌های دولتی خدمات قابل قبول ارائه نمی کنند. از جمله به نوشته این روزنامه بسیاری از همراهان بیمار همچنان مجبورند در بیمارستان ها با روی صندلی ها استراحت کنند یا از کنار هم گذاشتن دو صندلی بتونن یه تخت خوابی درست کنن روی اون شب ها بخوابن. غذای همراهان بیمار هم به نوشته روزنامه همشهری وضعیت خوبی نداره. وزیر بهداشت هم در گفتگو با روزنامه همشهری موضوع رو تایید کرده و گفته که ما هم از این موضوع ناراحتیم و در تلاش هستیم تا با توسعه همراه سراها در کنار برخی بیمارستان ها این مشکل رو حل.
توقیف صدها خودروی گران قیمت طی یک هفته عنوان گزارشی است در روزنامه اعتماد.
بله، روزنامه اعتماد از قول رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران خبر داده که در هفته گذشته دستی کم 850 خودروی گران قیمت به اتهام سرعت کم، سرعت بالا یا به گفته ایشون دور دور کردن در تهران توقیف شده.
برنامه چهارکنج این هفته از شادترین کشور دنیا در سال گذشته میلادی، نقش ژن‌های انسان در جلب توجه پشه‌ها و تأثیر منفی تلفن‌های هوشمند بر شکل‌گیری مهارت‌های ارتباطی کودکان براتون خواهم گفت. اگه می‌خواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید.
فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق که شامگاه سه‌شنبه وارد تهران شد، دیروز چهارشنبه با آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری و همچنین اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله خامنه‌ای در این دیدار روابط کنونی بین دو کشور را بی‌سابقه خوانده و گفته است که این روند باید همچنان ادامه یابد. همان سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل عراق، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد از اهمیت سفر فؤاد معصوم به ایران می‌گوید.
این اولین سفر آقای فؤاد معصوم به عنوان رئیس جمهور عراق به ایران هست، اما آقای فؤاد معصوم دارای خدمت دوستی و ارتباط شخصی و حزبی 30 ساله با جمهوری اسلامی ایران هست. همچنین آقای فؤاد معصوم به عنوان یک شخصیت معتدل و میانه‌رو و فراحزبی و فرامذهبی در عراق شناخته شده و در غیبت یا در خالی بودن کرسی ریاست جمهوری به مدت چندین سال که آقای طالبان مریض بودند، این خلأ در روابط ایران و عراق محسوس بود که روابط ایران بسیار متمرکز با نخست وزیر بود و شاید بخشی از تندروی‌های نوری مالکی متأثر از این سیاست بوده باشه. امید هست با بازگشت آقای فؤاد معصوم این تحول رو در سیاست خارجی ایران و عراق ببینیم.
آقای سیدی، فؤاد معصوم به گزارش خبرگزاری‌های ایران گفته که تهران و بغداد در مورد بسیاری از مسائل منطقه‌ای دارای تفاهم و همصدایی هستند و ما از پشتیبانی ایران برای مبارزه با داعش قدردانی می‌کنیم و در مورد داعش گفته اگر این خطر مهار نشود کل منطقه را در بر خواهد گرفت و همچنین مقامات ایران قول همکاری‌های بیشتر رو هم به فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق دادن. فکر می‌کنید که همکاری‌ها در مورد داعش در شرایط فعلی چگونه است و چه کمک بیشتری از دست ایران برمیاد؟
به نظر من مسئله داعش در رابطه بین ایران و عراق یک قدمت تقریبا یک ساله داره و ضمن اینکه هنوزم اهمیتش رو حفظ کرده، ولی مهمترین مأموریت آقای فؤاد معصوم به نظر من نیست، چون قبل از ایشون مقدمات این ارتباط فراهم شده بود. ایشون قبل از این سفر به ترکیه و به عربستان سفر کرده بودند و ایشون خواستار نقش ایران در ثبات در منطقه شده بودند. ایشون مشخصا در یک مورد خاص در دیداری که با آقای ظریف داشتند تاکید کردند که برای مبارزه با پدیده این ریزخاک‌ها و بیابان‌زدایی در ایران، ریزگردها، نیاز به همکاری با کشورهایی مثل کویت و عربستان هست. من حس می‌کنم آقای فؤاد معصوم احساس می‌کنه که باید در تنش‌زدایی روابط ایران و عربستان نقش مهمی داشته باشه و اجندا یا جهت اصلی دیدار امروزش این مسئله هست. شاید در مرحله دوم مسئله داعش وجود داشته باشه.
آقای سیدی، آیت الله خامنه‌ای در دیدارش با فؤاد معصوم به تاثیرگذاری دولت عراق در دنیای عرب اشاره کرده و گفته که عراق قطعاً میتونه در این مسائل تاثیرگذار باشه. شما تصور میکنید عراق چگونه تاثیرگذاری میتونه داشته باشه؟
به نظر من میتونه نقش بسیار مهمی برای ایران داشته باشه. ببینید، عراق در چند سال گذشته نقش پل ارتباط فیزیکی ایران و سوریه رو داشته و در همین دیدار آقای خامنه‌ای تاکید کرده که مهمترین مسئله اکنون جهان اسلام مسئله حفظ ثبات و موقعیت سوریه هست. همچنین از لحاظ جغرافیایی عراق میتونه پل ارتباطی ایران با لبنان و حتی شمال آفریقا باشه. به نظر من با تمام شرایط ناگواری که الان عراق در جنگ برای، هنوز اهمیت استراتژیک این کشور برای ایران بسیار زیاد هست و عراق میتونه در بهبود روابط، در تنش‌زدایی و همچنین در همگرایی جریانات مختلف که در حال حاضر ممکن متضاد باشند نقش محوری بازی کنه.
گفتگوی بود با همان سیدی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس مسائل عراق، در گفتگو با همکار ما الهی روانشاد در رادیو فردا از اهمیت سفر فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق به ایران. و با این گزارش به لحظات پایانی میرسیم. فشرده خبرها را ساعت 10:30 به آگاهی میرسانیم.